مثل این که زندگی تعریف میشه در چند کلمه. کار میکنیم که پول در بیاریم، پول در بیاریم که مصرف کنیم، و زندگی همینه. یعنی در واقع تعریفی که آدم ها از زندگی میکنن دقیقا همین چیز، یعنی الگوی سبک زندگی انسان مدرن غربی و بلکه به یه معنا داره فراگیر میشه همینه. کار برای درآمد، درآمد برای مصرف، و هرچی در حقیقت درآمد بالاتر میره میزان مصرف هم بالاتر میره و انسان باید کار بیشتری انجام بده. این یک چرخه جهنمی درست میکنه و یک چرخه معیوب درست میکنه که هرچی بیشتر به جای اینکه بشر را به آرامش برسانه به دوندگی بیشتر و نرسیدن بیشتر و در حقیقت مسابقه بیشتری میکشونه.
آقای دکتر، این دوندگی و نرسیدن که میگید، من رو یاد اون موشای آزمایشگاهی میندازه در اون چرخه ای که این موشا میدون، اما در حقیقت این چرخه چرخانه و هیچ نقطه شروع و پایانی نیست،
نداره.
انگار وضعیت انسان معاصر.
دقیقاً. اتفاقا پاولوف روانشناس روسی در
فیزیولوژیست روسی
و فیزیولوژیست و در اون آزمایشی که انجام میداد بر روی سگ که بعدها امریکایی‌ها روی گوسفندان انجام دادن، جالبه که در یکی از این آزمایش‌ها آپشن‌ها رو بیشتر کرد، خیلی بیشتر کرد برای انتخاب و اون جریان شرطی شدن، این سگ قاطی کرد و 6 ماه چیز در حقیقت خودش رو از دست داد، اون حالت
پاسخهای شرطی خودش،
بله، استیبل خودش رو از دست داد. و این در برمیگرده به این که حتی حیوانات، بعد حالت امریکایی روی گوسفندان انجام دادن، برمیگرده به این که شما زندگی هرچی پیچیده‌تر بشه و هرچی زندگی چرخه زندگی و اون چرخ‌دنده‌ای که شما خودت رو با او بخوای تنظیم بکنی زیادتر بشه، آرامش خاطر و وحدت کمتر میشه، و هرچی آرامش خاطر و وحدت کمتر بشه شادی و معنا کمتر میشه. یعنی در واقع مثل این که انسان جدید به امید این به ماشین رو آورده و به درآمد بیشتر و در حقیقت بهره‌وری و افزایش تولید، افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش میزان تولید صنعتی و تجارت، به این امید که در واقع زندگی مرفه‌تری داشته باشه و زندگی شادتری داشته باشه. ولی داستانی که وجود داره اینه که مثل این که ما هرچی در حقیقت درآمد ما بیشتر میشه، باز دوباره تقاضاهای ما برای خرید و برای مصرف بیشتر میشه و هرچی مصرف ما بیشتر میشه احتیاج به درآمد بیشتر داره، و این عملا زندگی رو تبدیل میکنه به یه چرخه جهنمی که تنها چیزی که توش وجود داره آرامشه. و این اون بحثی بود که البته زمان رواقیون این چرخه وجود نداشت و اینقدر زندگی پیچیده نبود. البته اون موقع هم خود سنکا یه دوستانی داشت، خود سنکا هم زندگی خیلی تشریفاتی داشت. اون موقع هم در آتن و در حقیقت روم و جاهای دیگه ویلاهای خیلی بزرگی بود، ظرفهای طلا بود، نمیتونم استخرهای خیلی بزرگ، شرابهای گوناگون،
اصلا تجمل همزاد انسان آیدی
تجمل بوده. ولی این تجملی که الان شما در اون داستان فیلم و کتاب گتسبی بزرگ، گریت گتسبی، که چقدر واقعا زیباست و چقدر عمیقه و چقدر آموزنده هستش، این دیگه یه چیز دیگه ایه اصلا. یعنی این چیزی که الان بشر
مرزها رو جابجا کرده،
خیلی جابجا کرده، یا فیلم های دیگری که در این زمینه هست که ما نمیخوام حالا وارد اون بشم. در هر صورت یه مسئله به وجود آمده که آیا واقعا این داستان پایانی هم داره یا پایان نداره، و این رقابت در تجمل و مد و چشم و همچشمی، و اینی که ما در حقیقت هنری فورد میگفت چرخه این اقتصاد جهانی به اینه که ما امیال جدید خلق کنیم و مصرف بیشتر و تولید بیشتر و کارخانه ها بیشتر بچرخن، این آیا به جایم پایانی هم داره یا پایانی نداره؟ هر چی که هست و هر جوری که هست اینه که بسیاری از فیلسوفان از دل همین تمدن غرب، فیلسوفانی عرض کردم مثل پیتر سینگر و دیگران، ریچارد گرگ که بنیانگذار نهضت ساده زیستی اختیاری هست، میگن نه، اتفاقا زندگی ساده ما رو بیشتر به آرامش میرسانه. یه بیان تمثیلی میگن درباره ابو سعید ابوالخیر، ظاهرا میگن نوکرش رو فرستاد که بره مثلا یک کمربندی بگیره، حالا یه بند کمری بگیره، بعد رفت و بعد از مدتی بازگشت و گفت حضرت شیخ مثلا زرد بگیرم یا آبی بگیرم یا مثلا سیاه بگیرم، بعد گفت خدا برای نسازه، من از عالم وحدت به عالم کثرت کشندی. ببینید الان داستان خیلی پیچیده شده، ما به یه معنا مانند همون موجود شرطی شدیم که خیلی گزینه‌ها، خیلی یعنی حسرتی که آدم جدید داره خیلی عجیبه.
دقیقاً، واسه این انتخاب‌ها آقای دکتر انگار آزادی انسان رو محدود میکنه. ایوان ایلیچ، یه فیلسوف معاصر اتریشی، حالا نسبتی هم داره اسمش با ایوان ایلیچ تولستوی، اما خب یه فیلسوف معاصر اتریشیه، دقیقاً آقای دکتر همین بحث رو داره که آزادی ها، انتخاب های بیشمار برای انسان امروز آزادی هاشو محدود کرده. و ما برعکس این گمان میکنیم، وقتی غیر فلسفی نگاه میکنیم گویا که رفاه بیشتر آزادی ما رو بیشتر کرده، اما به این نکته دقت نمیکنیم که این تعدد انتخاب به قول تعبیر شما همون نگاه ابو سعید ابوالخیر،
یعنی این ببینید شما این نخهایی که آدم رو میکشن به طرف خودشان به هزار جا دارن میکشانن، واقعا این سوکشان سوی خوشان، اون سوکشان با ناخوشان، یا بشکند یا وارهد کشتی در این گرداب ها،
که عموما بشکند.
بله واقعا میشکنه. و شما ببینید وقتی که در طول روز هزار جا مجبوری حواست باشه، و به لحاظ صنعتی الان آرامش در شهرهای صنعتی تر هست، در کشورهای صنعتی تر هست، در خیابان‌های صنعتی تر هست، در سیتی سنترهای صنعتی تر هستش، یا وقتی شما میری در شرق مثلا و زندگی شرقی را میبینی. و داستان چیه؟ چرا اینجوریه؟ چرا وقتی که ما هرچی زندگی ماشینی تر میشه، پیچیده تر میشه، پر تجمل تر میشه و در حقیقت مادی تر میشه، وحدت کمتری داریم، آدم ها ارتباطشان با هم کمتر میشه. اینا باعث شده و مسائل زیست محیطی و بوم شناختی و مسئله فقر جهانی و مسئله آرامش انسان، همه اینها باعث شده که نهضتی در واقع شروع بشه که ما ازش تعبیر میکنیم به ساده زیستی اختیاری. و ساده زیستی اختیاری با ساده زیستی اجباری خیلی فرق میکنه. جناب علی تو بحث قبلی اشاره‌ای داشتی که بسیاری بل اجبار ساده زندگی میکنن. الان کارتون خوابهای زیادی حتی در کشورهای صنعتی وجود دارن، میزان کارتون خوابهایی که در آمریکا و جاهای دیگه وجود داره،
فقر
و حتی در کشور خود ما مثلا این فاصله طبقاتی که الان به طور وحشتناک وجود داره و نمیشه مثلا چیز کرد، یعنی شما همزمان مثلا میبینی یک کسی ماشینی سوار شده که میلیاردها ارزش داره و به در حقیقت رقابت میکنه با بهترین مدل هایی که توی سطح دنیا هست، و همزمان کسانی داری که اون روز نتونسته درآمدی داشته باشه، رفته سر میدان کار بکنه، و مخصوصا در این ایام عید، مخصوصا با این شرایط کرونا، افرادی که واقعا روزمزد کار میکنن و شب نانی ندارن و ما به فکر اینها نیستیم. ببین این فاصله عجیب طبقاتی که وجود داره یکی از لوازم این نوع زندگیه، این فرهنگه. اینا به این فکر افتادن راجع به این فرهنگ یه مقداری تجدید نظر کنن و بحث کنن که این فرهنگ خیلی فرهنگ وحشتناکیه، هم محیط زیست از بین میبره، هم شکاف طبقاتی رو بیشتر میکنه، هم شادی انسانها رو کم میکنه. ولی اینکه چه باید کرد و چگونه باید با این مواجه شد، در واقع پیشنهادهای جنبش ساده زیستی اختیاری هستش.
بله. خب آقای دکتر، این غیر اختیاری خیلی قضیه رو خاص‌تر میکنه.
بله.
این مبناهای
فقر در واقع یه چیز فلج کننده است. در واقع فقر که یه نوع ساده زیستی بر انسان تحمیل میکنه، اون در واقع یه چیز فلج کننده و ذلت باره و به هیچ وجه اون قابل تقدیر و ستایش نیست.
اصلا توصیه هم قاعدتا نمیشه.
به هیچ وجه توصیه نمیشه. یعنی ما دعوت نمیکنیم که جامعه فقیرتر بشه، همه فقیر بشن. نه، ما توصیه میکنیم که در واقع، یعنی نهضت ساده زیستی اختیاری توصیه میکنه که ما زمان را، سرمایه را مدیریت کنیم.
خب حالا دکتر اینجا یه نکته پیش میاد، اون اینه که با ساده زیستی اختیاری آیا انسان اون پیشرفت تمدنی لازم رو میکنه؟ یک. دو، وقتی اینجا وجه تمایز
همین یکش رو اگه بخوایم جواب بدیم
از جمع‌بندی امشب میمانیم و جلسه دیگه.
بله، نه ایب نداره.
خب پس من دوشو نمیگم.
نه بگین، حتما بگین. حالا فوقش اینه که جواب
بزرگوار دکتر. دومین مسئله اینه که خب وقتی ما میگیم این فقر در مقابل ساده زیستی اختیاری هست، یعنی که ساده زیستی اختیاری نمیخواد فقر رو توصیه کنه و فقر به هیچ وجه پسندیده نیست، پس این ثروتی که انباشته میشه به واسطه ساده زیستی اختیاری باید چه بشود و اصلا چگونه میتواند فرد از یک طرف مولد باشد و از طرف دیگه ساده زیستی اختیاری و وقتی بنا کند خب دیگر تولید ثروت که یکی از موتورهای مولد و میتونیم بگیم مثلا دینامیزم اجتماعی تمدن هست عملا چه معنایی پیدا میکنه؟
من حالا یه تیکه اینجا یادی بکنم از استاد محمد رضا حکیمی و استاد
خداحافظش
علامه و آرزوی سلامتی برای ایشان. ایشان نقل میکرد از مرحوم عالی نسب در واقع که اون من واقعا
کارآفرین بزرگ ایرانی،
کارآفرین بزرگ و واقعا الگوی نمونهی بودن، گفت تا برای تک تک کارگراش خانه تهیه نکرد خودش خانه نخرید. یعنی ببینید ما الزامن اینجور نیستش که بیایم یه دوگانه دایکوتومی درست کنیم یا بگیم یه کسی مثلا انباشت سرمایه نامحدود داره و بقیه نان بخور و نمیر دارن، یا این که باید مثلا جلو سرمایه رو بگیریم. این ثروتی که جناب علی اشاره می‌فرمایید اتفاقا اینا فرض بفرمایید میگن یه کودکی، اون مثالی که هفته قبل من مطرح کردم، کودکی داره غرق میشه، شما هم دارید کنار ساحل قدم میزنید، لباس شما باید خیس بشه مثلا، این کودک رو نذارید غرق بشه. خب این کودک اتیوپیایی یا کودک همشهری خودمان یا همسایه خودمان در واقع مستلزم اینه که من مثلا فرض بفرمایید کمتر حج مستحبی انجام بدم، من مثلا ماشین مدل پایین، نه این که مثلا اصلا ماشین سوار نشم، ولی در مدل ماشینم تجدید نظر کنم، مثلا در متراژ خانه‌ام که مثلا الان شما میبینید افراد به چه شکلی خونه دارن، مثلا در همین تهران آپارتمان‌های 1000 متری مثلا آپارتمان‌های اونچنانی وجود داره و بعضی‌هاشون هم واقعا از راه نامشروع به دست آمده، شما می‌بینید در واقع این می‌تونه بسیاری از افرادی که سوء تغذیه دارن، راشیتیزم دارن و خیلی از درصدی اگه از این سرمایه در اختیار بنیادهای خیریه، انجمن‌ها و در حقیقت یه نظام درست عادلانه توزیع قرار بگیره، میتونه خیلی از این مشکلات را در سطح جهانی کم بکنه. الان ما حدود 2 میلیارد نفر آدم داریم در همین کره زمین فعلی که برای ضروریات زندگی میجنگن و این در حالی هستش که انسان غربی جدید هرگز خواب نمیدیده که این مقدار سرمایه داشته باشه، یعنی میزان سرمایه‌ای که الان جابجا میشه در واقع بازار جهانی اصلا قابل قیاس نیست با اون چیزی که فرض بفرمایید در سده گذشته بوده و این فاصله است که مشکل آفرینه. یعنی تمام سخن بر سر این مدیریت مصرف هست و مدیریت زندگی هستش. به تعبیری من حالا این نکات را خیلی سریع بگم، انشاءالله شب مهتابی پیش بیاد و دل خوشی و شرایط دیگری که ما در یه بحث دیگری، به نظر من ائمه ما، پیشوایان ما، بنیانگذاران ساده زیستی اختیاری بودن. امیرالمومنین خودش میفرمود، میگفت الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به تمره و من طعمهی به قرصه، میگفت امام شما از تمام این زندگیش شما به 2 قرص نان و 2 دانه خرما اکتفا کرده. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، میگه شما نمیتونید. ببینید یعنی این نگاه واقع بینانه ای که امیرالمومنین داره، او در اوج و باید در رنج جامعه شریک باشه، اگر نمیتونه مناسبات جامعه رو عوض کنه و فتوحات پیش آمده و سرمایه های زیادی جمع شده و کنیز جمع شده و خانه جمع شده و مجاهدان دیروز اونهایی که قزوه ها و سریه ها را چیز میکردن امروز به سرمایه دارهای بزرگ و صاحبان سهام ها و صاحبان امتیازها تبدیل شدن
و
سهمخواه و مدعی و در حقیقت همه چیز، او حداقل میتوانه خودش می جنگم، البته برای این به تعبیر مرحوم دکتر شریعتی قاستین و ناکسین و مارقین، در واقع با قاستین، قاصد حالا او تعبیری که اون میکنه میگه دشمنان قسط، می جنگه ولی خب به نتیجه نمیرسه، یعنی عملا به شهادت میرسه، نه اینکه به نتیجه نمیرسه، تکلیفش رو ادا میکنه، ولی او در حقیقت میگه زندگی انسانی اینه. در حقیقت جنبش ساده‌گرایی اختیاری یا انتخابی که به نظر من کنفوسیوس، بودا و خیلی ها، مثلا دیوژن و
عرضوشه خیلی نشما، همین کسانی که آقای دکتر گویا به انسان میاندیشن،
به انسان میاندیشن، خود پیامبر گرامی اسلام و پیامبران، عیسی مسیح که یک ژنده پوش در حقیقت یک لانخوای آزاد هستش، دقیقاً به این میگه که آقا ارزش انسان به دارایی او نیست و انسان گوهر مهمتری داره و ارزش انسان به ارتباط‌های درستیه که آدم‌ها دارن با یکدیگر و به دل زیبایی که دارن و به احساسات و عواطف زیبایی هست و شخصیت زیبایی هستش که دارن. مقیاس ارزش انسان‌ها دارایی اونها نیست، هرچند دارایی به آدم یک نوع استقلال میده، یه جور جرأت میده، یه جور جسارت میده، ولی همین دارایی وقتی زیاد بشه، سنگین بشه، انسان را خرد میکنه. در واقع اینا به ما میگن اون چیزی که شما باید حفظ کنید انسانیت شماست و اگر شما برای حفظ سرمایه و افزایش سرمایه، اینا تحقیقات جامعه شناختی و روان شناختی هم شده، سرمایه تا یه جایی یه پیکی داره ظاهرا، مثلا مدل ماشین یا خونه یا ثروت، میگن تا یه جایی لذت بخشه، از اونجا وقتی بالاتر میره در واقع بیخیال میشه. لذا شما با آدمهایی روبرو میشید که هنر لذت بردن دیگه ندارن و حالا جالبه افتخار میکنن که میگن ما از هیچ چیز دیگه لذت نمیبریم، در حالی که این دقیقاً معناش اینه که اونها بلایی بر سرشان آمده که تازگی و جذابیت هیچ چیزی را دیگه نمیفهمن. اینه که نهضت ساده‌گرای اختیاری در واقع میگه ما یه مقداری وقت داشته باشیم، یعنی میگه وقتی شما همه وقتت رو تو این رقابت بذاری که مرتب هی ثروت رو بیشتر کنی و مرتب مثلا مدل خانه و ماشین و زندگی و کارخانه و تو این رقابت میگن پایان نداره و شما زمان کم میاری، میگن یه مقداری وقتی شما تعدیل بکنی طبیعتا درآمد کمتری خواهی داشت، طبیعتا وقت بیشتری خواهی داشت. و بحث‌هایی که حالا یه وقتی انشالله بشه، معنا تو اوقات فراغته، اوقات فراغته که شما کتاب دلیت رو میخوانی، اوقات فراغته که اثر هنری خودت رو میآفرینی، در اوقات فراغته که با زن و بچه‌ت میشینی گفتگو میکنی، میخندی و احوال مادرت رو میپرسی، احوال دوستت رو میپرسی، به تفریح میری. در واقع اینا دعوت میکنن ما را که یک زندگی متعادل داشته باشیم. جنبش ساده زیستی اختیاری نافی زندگی نیست، تعدیل کننده زندگی است.
سپاسگزارم آقای دکتر، از این تعریف دقیق که داشتین. یه نقطه بذاریم فرمایشات شما رو، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و لحظه مهمان درنگ موسیقایی دوستانمون در اتاق فرمان باشیم و ادامه گفتگومون که گل انداخته در خدمت جناب دکتر علی زمانی.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
افسانه من به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده، تو جا عاشقانی با سمان خبر بده، به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدن از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی، میرسم حسد من تابه این همه زیبایی. یا به دیوانگیم به خلوت خانگیم که تنده به شعله دوباره پروانگیم، چه عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوش من، تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای که میوزد نگاه تو طرف هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آجایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تابه این همه زیبایی.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
از پخش زنده شبکه فرهنگ در خدمت شما نازنینان ارجمند هستیم. با دکتر علی زمانی عزیز داریم مبانی فلسفی جنبش ساده زیستی اختیاری رو بحث میکنیم و گفتگو، آنچه که در واقع میتونیم منتج بدونیم از فلسفه رواقی یا نسخه فیلسوفانه فیلسوفان رواقی درباره زندگی انسانی و اینکه چگونه انسان از میان مصائب زندگی در جستجوی خوشبختی باشه برای یافتن گوهر و گنج آرامش. آقای دکتر در خدمت شما هست.
خدمت از بنده است. من این نکته رو عرض کنم، یه مثال اینها میزنن طرفداران جنبش ساده زیستی اختیاری، میگن مثلا شما بناس قهرمانی هستید، میخواید قله اورست رو فتح کنید و قصد شما فتح قله اورسته، تمرکز میکنید، تمرین میکنید، ولی وقتی میخواید راه بیفتید و در حقیقت سفرتان رو شروع کنید، اون چیزایی رو که ضروری این فتح هست با خودتان برمیدارید. یعنی طبیعتا اینجور نیستش که شما هر اون چه که احتیاجات درجه دهم شما هم هست با خودتان بردارید. اون کار بزرگی را که میخواهید انجام بدید با توجه به اون کار مایحتاج خودتان را بر میدارید. پس در واقع جنبش ساده زیستی اختیاری تأکیدش بر مدیریت مصرفه، نه نفی مصرف، و مدیریت درآمده و مدیریت زمانه و میگه ما فرصتمون کمه. مگه عمر یک آدم چقدره که مثلا همش رو مثلا توی کسانی که الان شما میبینید، فرض بفرمایید هم تو رشته ما هم تو سایر رشته ها، واقعا مثلا شما کسی رو میبینید که عملا بازنشسته شده و معنای بازنشستگی یک استاد اینه که این بشینه و تأمل کنه و یافته هاش رو مثلا جمع و جور کنه و یا مثلا بیاد احیانا مشاوره پایان نما رو، ولی شما میبینید فول تایم دوباره شروع میکنه تدریس کردن و دوباره مثلا برداشتن پایان نامه های بیشتر و بیشتر و درگیری بیشتر تا سکته میکنه و میمیره
و حتی راه ندادن به استادان جوانتر.
استادان جوانتر امکان این رو از اونا میگیره در واقع. حالا یه وقتی مثلا بعضی از این رشته ها مثلا میگفتن سه تفنگدار فلان رشته فلانی و فلانی و فلانی هستن. ببینید در حوزه املاک و ساخت و ساز هم همینه، در حوزه سیاست هم همینه. شما میبینید یه آدمی که به اصطلاح با ویلچر میاد سر کار، فرض بفرمایید، یا مثلا کسی هستش که در سن مثلا 80 سالگی، 70 سالگی، نمیدونم 75 سالگی، این صدها جا، دهها جا عضو هیئت مدیره است، مدیره، نمیدونم صاحب امتیازه. خب شما ببینید، هم غیر عادلانه است این، هم خیانته، هم در واقع ما چقدر فرصت داریم. حرفی که طرفداران جنبش ساده زیستی اختیاری در واقع از اون دفاع میکنن این هستش که ما جنبه های کمی زندگیمون را، نه اینکه نفی بکنیم، در راستای جنبه های کیفی زندگیمون سازمان بدیم. من وقتی که بناس مثلا زیر باری قسطی برم که این قسط تا مثلا فرض بفرمایید 15 سال 10 سال عملا طوری هست که قدرت مطالعه رو از من میگیره، قدرت آرامش رو از من میگیره، خواب رو از من میگیره، من باید یه جوری زندگیم رو تعریف کنم که بتوانم در حقیقت کار اصلیم رو انجام بدم. پس بنابراین جنبش ساده زیستی اختیاری، اون تعبیری که خود گاندی به کار میبرد، میگفت ساده زندگی کنیم تا دیگران هم امکان زیستن داشته باشن، ساده زندگی کنیم تا خودمان در حقیقت به جنبه های کیفی زندگی خودمان دست پیدا بکنیم. یه جورایی در واقع توجه به اون آثار و اون چرخه جهنمی تولید و مصرف هستش که وقتی شما تو اون چرخه بیفتید، البته الان ممکنه شنوندگان عزیز بگن آقا شما دارید برای کی حرف میزنید، و بسیاری از مردم الان راجع به اصل مایحتاج زندگیشان گرفتارن. ببین این ادبیات اولا در سطح جهانی تولید شده و من این ادبیات رو تولید نکردم، یعنی همه اینها مستند به مقالات معتبر در آمریکا و اروپا و استرالیا هست. مثلا آقای پیتر سینگر مثلا فیلسوف اخلاق معاصر هستش. ببینید، و بعدم تو همین جامعه خودمان، تو همین جامعه خودمان واقعا افراد زیادی وجود دارن که میتوانن با درصدی از مدیریت مصرفشان و کمتر خرید کردنشان و عوض نکردن مدل‌ها به بسیاری از کارهای عمومی در جامعه کمک کنند. بنیادهای بهداشتی، اصلا سازمانهای مردم نهادی که الان تو همین ایام احتیاج داریم و باید وجود داشته باشن، به مردم آموزش بدن، کمک کنن به دولت، چون درآمد دولت یه درآمد واقعا محدودی هست، مخصوصا با توجه به تحریم ها. تک تک افراد جامعه مسئول هستن که بیان کمک کنن.
آقای دکتر، حتی در همین اگر بخوایم یه گریزی بزنیم به وضعیت اکنونیمون، ما از دل جنبش ساده زیستی اختیاری و این ساده زندگی کردن میتونیم این اتفاق اخیر رو که کمبود همه جانبه بسیاری از محصول ها هست و تفسیر و تحلیل کنیم. سودجویی کسی از تجارتی که انگار تجارتیه که تجارت میشه گفت خونه، برای اینکه سلامت هموطنانشان، احتکارهای کثیفی که دارن
شبیه
میشه
احتکار داروهایی که تاریخ مصرفشون
و زیاد خریدن محصولات بهداشتی دارن، ابتدایی که بسیاری از هموطنانشون از اون محروم میمونن. خود این اتفاقیه که خب،
یعنی شما ببینید وقتی که ماسک‌های بیش از حد خودت می‌خرید، نمی‌دونم ژل‌هایی که به اصطلاح یا داروهایی که
ضد عفونی،
اینها در حقیقت عملاً حالا برای تجارت می‌خری یا احتیاطاً انبار می‌کنی که من و فرزندان من داشته باشیم، عملاً دقیقاً همونه که همزمان تو داری اون کسی را که نیاز ضروری بهش داره اون از اون باز می‌داری. ببینید در واقع ما در یه جامعه زندگی می‌کنیم که این ما همه با هم می‌تونیم زندگی بکنیم. یعنی یه نگاهی که طرفداران ساده زیستی اختیاری مثل سورو و گاندی و دیگران دارن اینه که جامعه یک ساختار ارگانیک داره، نه یک ساختار مکانیکی. ما وقتی که این ویروس بیاد، اینجور نیست این ویروس فقط مال بی پول ها باشه، این ویروس هم برای پولدارها هست، هم برای بی پول ها، هم برای رؤسا هست، هم برای کسایی که زیر دستن. پس بنابراین ما باید واقع بین باشیم، ما باید زندگی رو یه جوری پیش ببریم که دیگران هم اجازه زیستن داشته باشن، اجازه رقابت داشته باشن. این الان وضعیتی که ما باش گرفتار هستیم و این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، یه عده خاصی صاحبان ثروت و قدرت و به اصطلاح امکانات هستن و اکثریت حساب‌های بانکی مثلا نمیدانم امکان سفرهای اونچنانی، امکان استفاده از ویلاهای اونچنانی. این ببینید شما در کل دنیا یه حالتی داره، در ایران ما هم همینجوره، و این باعث میشه که ما عملاً